بدهکاری. عفو یعنی تو ذهنت هست میبخشیش، صف یعنی اصلا تو ذهن چیزی نیست که ببخشی، یعنی بالاتر از عفوه. صف از صفحه هست. شما چرا به این میگی صفحه؟ چون اینو ورق میزنی دیگه، وقتی ورق زدی دیگه ایبرشو نمیبینی، ایبرشو میبینی. ولی اصفهو یعنی ورق برگردون، اصلا نبین دیگه، نقش قبل نکن. برگذشته ها صلوات. گاهی زن و شوهر با هم میشینن، اون میگه تو کم چی کردی، اون میگه پارسال هم چی کردی، میگه سه سال پیش هم چی کردی، میگه پنج سال پیش هم چی کردی، هی نقش قبل میکنن. بابا گذشته ها تمام، گذشته ها تمام. تو کاندیدای مجلس بوده یا خبرگان بوده یا رئیس جمهور بوده، رقابت های بوده، زنده باد مرده باد بوده، تلاش های تبلیغاتی بوده. حالا یکی میره مجلس، یکی میره خبرگان، یکی رئیس جمهور میشه، دیگه اون تضادها و شعارها و رقابت های گذشته دیگه رقابت نیست، باید رفاقت بشه. حالا ولیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر الله لکم، نمیخوای خدا ببخشدت؟ اگه میخوای خدا تو رو ببخشه، تو هم مردم ببخش. کسی که میگه من اثرش نمیذارم، میخوام روز قیامت یقشو بگیرم، بابا او که نمیبخشه خدا، طبقه داری خدا تو رو ببخشه. الا تحبون از وجدان ها استفاده کن، دوست نداری ان یغفر الله لکم، دوست نداری خدا تو رو ببخشه؟ اگر دوست داری خدا تو رو ببخشه، پس تو هم مردم ببخش. والله غفور رحیم، خداوند بسیار بخشنده و مهربانه. و السلام علیکم و رحمت الله.
دوستان دعوتتون میکنم شنونده برنامه بعدی ما رواق تماشا باشید.
سال گذشته مشکلات بسیار عدیده‌ای در زمینه گردش کرد،
اما ایران در این صنعت که خیلی ها ازش به عنوان فرصت بی‌نظیر اقتصادی یاد میکنن در کجا؟
این مزیت ها سودآور بودن صنعت گردشگری سلامت در ایران را تضمین.
کلن اگه بخواین دیزی بخورین تو تهران میان اینجا، درست؟
بسیاری از هتل ها واقعا شرط خاصی پیدا کردن، مجبور شدن به تعطیلی، تعدیل نیرو و خب تصمیم که ستاد کل را گرفتن.
ما از کجا اومدیم؟
از نجف آباد.
کاشان با داشتن خانه‌های قدیمی، با معماری بسیار زیبا، بازار تاریخی، تفاوت
رواق تماشا.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان. سلام به همه شما هموطنان عزیزم، شنوندگان محترم و ارجمند. شب عالی به خیر باشه هر کجا که هستید، تندرست باشید و سلامت. ممنون و متشکرم که با ما همراه هستید و امیدوارم که تا پایان برنامه این نوبت ما رو همراهی کنید. رواق تماشای این هفته به موضوع گردشگری و راه‌ها می‌پردازه. سفرهای زمینی، هوایی، دریایی و ریلی چه نقشی توی صنعت گردشگری دارن؟ در مورد این موضوع و این ماجرا بیشتر صحبت خواهیم کرد با شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم. روی خط برنامه نخستین میهمان من با ما همراه هستند، جناب محمد جهانشاهی، معاون محترم دفتر توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی. آقای جهانشاهی سلام بر شما، شب عالی به خیر باشه، خیلی خوش آمدید.
آقا سلام و درود خدمت شما جناب دکتر شریفی عزیز و همه شنوندگان خوبی که به هر حال این ساعت از وقت حالا در هر کجای دنیا که حضور دارن، مثلا هموطنانمون در ایران که به هر حال این ساعت خاصی از شب هست، به همه عزیزان عرض شب بخیر دارم و در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر فاطمی، مدیر کل محترم دفتر توسعه گردشگری داخلی و دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر گردشگران وزارت میراث فرهنگی و گردشگری هم به ما ملحق شدن روی خط تلفن. سلام میکنم به شما آقای دکتر فاطمی، خیلی خوش آمدید به رواق تماشا.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوبتون، شبتون بخیر، در خدمتتون.
آقای جهانشاهی هم روی خط دیگر تلفن با ما همراه هستند.
هستیم خدمتون.
خیلی متشکرم. من این مقدمه کوتاهی رو اشاره بکنم. اواخر دهه در واقع 2010 موقعی که جهان در اون رکود خودش در واقع دهه 2000 توی اون رکود اقتصادی فرو می رفت، خب کشورهای مختلف در پی فرار از این رکود اقتصادی بودند و ایالات متحده آمریکا و دولت وقت این کشور در واقع وقتی که برنامه خودش رو منتشر کرد، برای خیلی ها این برنامه شگفت‌انگیز بود، چرا که اونها در برنامه خروج از رکود اقتصادی خودشون ساخت راه‌ها، فرودگاه‌ها، توسعه فرودگاهی و مدرسه‌ها، ساخت مدرسه رو در اولویت‌های خودشون قرار داده بودن و به نظر می‌رسید که خیلی عجیب باشه این اتفاق. اما به هر ترتیب اونها روی صنایع پیشرو و پیشران و محرک دست گذاشته بودن، هم صنعت راهسازی، هم صنعت ساختمانسازی و هم صنعت گردشگری. سه اولویت تعریف شده دولت مردان وقت امریکا برای خروج از اون بحران عجیب اقتصادی بود که در نهایت جواب هم داد. بگذارید که من بحث رو از همینجا با شما آغاز بکنم آقای جهانشاهی، که راه، حالا راه هوایی، دریایی، ریلی، زمینی، چقدر در توسعه اقتصادی و توسعه گردشگری میتونه مؤثر باشه؟
خب عرض شود خدمت جنابالی و همه شنوندگان عزیز، خب به هر صورت وقتی بحث توسعه و حالا پیشرفت و توسعه در حقیقت به میان میاد، خب قاعدتا در حوزه‌های مختلف باید ما شاهد برنامه‌ریزی و برای حرکت هایی باشیم که در نهایت در بخش های مختلف ما ببینیم اتفاقاتی افتاده، حالا چه در بخش های سخت افزاری و چه نرم افزاری، که نهایتا ما شاهد الگوهای پیشرفت و توسعه در حالا به اون معنای عام و توسعه پایدار که برای خاص هستیه و میتونیم شاهد اتفاقات خوب بر اساس برنامه در حوزه های مختلف باشیم. خب قاعدتا در صنعت گردشگری هم که به هر صورت بزرگترین صنعت خدماتی دنیا هست و به هر حال اشاره هم فرمودی جناب عالی به سال 2010، ولی یادمون باشه در همون 2012 با اینکه حتی سختی هایی رو هم جهان قبل از اون پیش بینی باش درگیر بود، منتها ما در 2012 به هر حال شاهد اتفاقات خوبی در صنعت گردشگری بودیم و رکوردهایی که باعث شد ما در این 10 سال اخیر سهم صنعت گردشگری رو در خیلی از اقتصادهای دنیا، چه اقتصادهای کشورهای توسعه یافته و حتی اقتصادهای کشورهایی که در حال توسعه و حتی کشورهایی که شرایط نامناسبی لحاظ اقتصادی داشتن شاهد بودیم. خب از جهت دیگه سهم حوزه خدمات هم به هر صورت در دنیا رو به افزایش هست در خیلی از اقتصادهای دنیا. خب در کشور ما هم خب خوشبختانه تو سالهای اخیر شاهد بودیم که حالا گاهن میگیم که شاید شرایط بین‌المللی مجبورمون کرد که ما از اون تک اقتصادی بودن و تک محصول بودن فاصله بگیریم. خب خوشبختانه با این که ممکنه گاهی وقتا احساس کنیم سرعت حرکتمون در صنعت گردشگری اونجوری که دوست داشتیم نبوده، منتها خوشبختانه شاید اتفاقات خوبی بودیم تا قبل از اینکه به هر صورت این کرونا حاکم بشه بر دنیا و تأثیر بذاره. خب ما هم در دنیا هم در کشور خودمون شاهد به هر حال افزایش و ارتقا شاخصهایی که کاملا تحت تأثیر صنعت گردشگری بود بودیم. خب تو کشور ما خوشحال کننده تر بود، تو ما جزو کشورهایی بودیم توی یک دهه اخیر، مثلا توی سالهای اخیر به لحاظ سرعت رشد صنعتی گردشگریمون جز کشورهای پیشرو بودیم. حالا در کل اشکالات هنوز در این حوزه زیاده، منتها ما یک سرعت رشد خوبی رو تجربه کردیم. خب بخش زیادی از این برحال اتفاق و این سرعت رشدی رو که ما به لحاظ کمی در صنعت گردشگری شاهد بودیم، خب برمیگرده به همین زیرساختایی که خب یک مواردیش که مهم هم هست بحث حمل و نقل هست، حالا چه همون هواییش، ریلیش و زمینی و حتی دریایی. خب خدا رو شکر ما شاهد اتفاقاتی در این حوزه هستیم، هرچند حالا شاید بیشتر شاید هست تحصیل شرایطی که الان به وجود اومده، مخصوصا این تحریم هایی که خب قاعدتا ما هرگز اون رو به عنوان اتفاق خوب برای کشورمون نمیدونیم و فشارهایی هستش که بخش زیادیش هم قاعدتا غیر منصفانه هست و قابل پذیرش نیست. خب تأثیر گذاشت روی توسعه زیرساختهای ما. همین گردشگری مبتنی بر ریل و من بخوام یه اشاره بهش بکنم، بر صورت ما جزو کشورهایی هستیم که قدمت راهنمون خب بسیار زیاد هستش. راهن شمال به جنوب کشور ثبت جهانی هست، ظرفیتی که در ریل کشورمون وجود داره. بیش از 14,000 کیلومتر ما الان ریل داریم در کشور. خب همین ظرفیت هم که الان هستش خب خیلی هم زحمت کشیده براش و خیلی هم میتونه اثرگذار باشه بر توسعه صنعت گردشگری ما. خب ممکنه تحت تاثیر فرصت کمبودهایی مثل واگن، خب به دلیل اینکه بخش زیادی از واگن‌های ما ممکنه سن بالایی داشته باشن، خب شاید بودیم تو سالهای اخیر تعدادی از واگن‌ها از چرخی خدمات خارج شدن. خب ما اینجا یک به هر حال نیازی رو که اثرگذار هم هست و صنعت گردشگری شاهدش هستیم که خیلی به سرعت برطرف نشده، هرچند ما شاهد هستیم که الان تولید داخل داره کمک میکنه و داره اضافه میشه به این ظرفیت و یک ظرفیت ما رو تو این حوزه افزایش میده. من تا گاهن میبینیم بین بعضی از بخشهای ما شاید اون تناسب و اون حالا بالانسی که باید وجود داشته باشه نیستش. خب میگردش که ریلی الان به صورت میتونه در کشور ما، خب یک کشور پهناور هستیم، فاصله بین جاذبه گردشگری ما بین کانون‌های جمعیتی ما کهن ممکن زیاد باشه. خب هزینه سفرها چه هواییش و حتی زمینی هم با توجه مشکلاتی که ممکن ایجاد کنه، خب قاعدتا اون مزیت راهن میتونه خیلی کمک کنه. حالا این بخش رو من مثال زدم، در حوزه‌های دیگه شاید دوستان بخوان اشاره بهتری داشته باشن. من تا من فکر می‌کنم گردشگری ریلی ما قاعدتا نیاز به اگر بخواد توسعه پیدا کنه، خب قاعدتا نیاز به توسعه زیرساخت در بخش‌های دیگه داره، مثلا حالا من ریلی رو اشاره کردم. به همین دلیل بود که بخوایم اشاره کنیم خب سالانه بیش از 20 میلیون نفر در کشور ما دوستان در راهن در شرکت‌های مختلف زحمت می‌کشن و این جابجایی رو انجام میدن. فکر می‌کنم یه سهم 10-12% رو در کشور داره. خب این اگر بخشی از برنامه ریزی کشور با نگاه به توسعه صنعت گردشگری به شکل جدی باشه، قاعدتا هر اتفاق خوبی که در هر حوزه زیرساختی بیفته ما آثار مثبتش رو میتونیم در صنعت گردشگری ببینیم. خب چون به هر حال یک بخش مهم خدماتی در کشور هست و قاعدتا در مسیر ایجاد اشتغال، در مسیر توزیع ثروت، در مسیر توازن در توسعه و در مسیر ارزآوری و در خیلی از بخش‌های دیگه، حتی توسعه مناطق کمتر توسعه یافته کشورمون، حتی مهاجرت‌های معکوس به روستاها و خیلی اتفاقات خوبی که خب قاعدتاً جناب عالی و شنوندگان عزیزی که به صورت بحث تخصصی دنبال می‌کنن میتونن این مزیت‌های صنعت گردشگری و این اتفاقات خوبی رو که در دنیا تجربه شده در کشور ما هم بخشایش خوب خوشبختانه تجربه شده، هرچه بهتر این صنعت رشد مؤثرتری در کشور داشته باشه، خب قاعدتاً ما منافع بیشتری رو برای مردم کشورمون میتونیم از این صنعت ببینیم. خب قاعدتاً نیازمند توسعه زیرساخت‌ها هست. یکی از بخش‌های مهمش هم همین بحث زیرساخت راه هستش که حالا در همه در 3-4 زمینه که خوب خوشبختانه کشورمون هم در حوزه دریا هم هوایی ریلی و جاده‌ای خب خدا شکر این امکان براش فراهم هست که بتونه گسترش بده زیر ساختش. و به همین دلیل من برمیگردم به اول صحبتمون که هر اتفاق خوبی در این حوزه رقم بخوره و هر برنامه‌ای که توی این مسیر طراحی بشه قاعدتاً ما میتونیم پیش بینی کنیم و توقع داشته باشیم که صنعت گردشگری هم تحت تاثیر این حوزه قرار بگیره و کلن یک رابطه میتونیم بگیم جدی و معناداری بین توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل ما و توسعه صنعت گردشگریمون وجود داره. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای جهانشاهی. آقای فاطمی، صحبت شما رو بشنویم، مقدمه شما رو، تا بعد وارد بحث اصلی بشیم.
خب من آقای جهانشاهی توضیحات کاملی رو داد. اگر که بخوایم که در سه حوزه هم‌نقلی اصلی یه حوزه یعنی هم‌نقل ریلی و هم‌نقل جاده‌ای و هم‌نقل هوایی صحبت کنیم، امروز شاید نقش هم‌نقل ریلی بیش از سایر اجزای حمل و نقل در حوزه گردشگری مؤثر باشه. ببینیم ما کشورهای مختلفی که امروز در حوزه گردشگری پیشرفت‌هایی رو داشتن، می‌بینیم که در حوزه ایام زهاب در بحث ریلی بسیار
آقای فاطمی
بودن. بله من.
شما یا روی اسپیکر احیانا یا هنسفری نیستین؟
الان صدای من خوبه؟
صحبت بفرمایید.
بله، در حوزه هم‌نقل ریلی ما وضعیت بهتری رو در بحث گردشگری برامون اتفاق میفته، کما اینکه هم تعداد گردشگرانی که از طریق هم‌نقل ریلی جابجا میشن بیشتره و هم سخت‌تر این استفاده از این نوع حمل و نقل. در کشور ما نوع نگاهی که به هم‌نقل در ابتدا وجود داشته بحث با هم نقل بار بوده تقریبا و کمتر به موضوع مسافر در ابتدای شروع به کار این موضوع توجه شده بود. بعد از اینکه لوکوموتیف ها تعدادش بیشتر شد و واگن های مسافری به ایران اومد، توجه به این موضوع هم زیاد شد، اما باز هم در کشور ما نوع نگاه به مقوله گردشگری کمتر بوده در بحث فعالیت هایی که در حوزه راهن انجام می شده. در سالهای اخیر حوزه راهن هم با توجه به میزان هم‌نقل مسافری که داره انجام میده، در حوزه گردشگری نقش و جایگاه خودش رو داره کم کم باز میکنه، اما خب همه شهرهای ما به راهن وصل نیستن و این یک معضل بزرگی است که نتوانسته اون شهرها در حوزه گردشگری خیلی جایگاهی رو در این حوزه داشته باشه. نوع واگن‌هایی هم که وجود داره در کشور علارغم فعالیت‌های خوبی که توی سال‌های گذشته انجام شده، ولی خب هم نوعش هم تعدادش بسیار کمه و ما برنامه‌ای رو نتونستیم ارائه بدیم در حوزه هم نقل ریلی که بتونیم مسافر بتونیم گردشگری ریلی رو اونجور که باید و شاید راه بندازیم. در یک دوره قطار غرب کشور را افتاد و به عنوان قطار گردشگری تونستیم که تورهای رو در حوزه گردشگری ریلی بفروشیم، ولی خب بعد متوقف شد.
چرا متوقف شد؟
بله،
چرا متوقف شد؟
یکی این که ما مقطعی این اتفاق افتاد از توافقی که بین راهن و سازمان میراث فرهنگی بود، در مقطع عید بود و فعالیت های نوروز، بعدش هم تابستون و بعد رها شد، هم مسافرش تعدادش کمتر شد، همین که این ارتباط دو جانبه تداوم نداشت. امروز ما یک برنامه‌ریزی رو کردیم برای گردشگری ریلی که باید از طریق بخش خصوصیمون وارد بشیم، یعنی آژانس‌های مسافرتی تو این موضوع ورود پیدا بکنن، با همکاری را هم بتونیم که مسیرهایی رو خطوط ویژه گردشگری رو درش فعال بکنیم. یکی دیگر از کارهایی که اخیراً شروع کردیم معرفی مسیرهای گردشگری ریلی در کشور هست که بتونیم تورهای گردشگری ریلی رو از روی اون مسیرها ببندیم. اینا کارهایی شروع شده، اخیراً یک کلیپ های معرفی رو داریم آماده میکنیم برای معرفی مسیر، یعنی جاذبه های مسیر رو به مسافرین داخل قطارها معرفی بکنیم تا بتونن که گردشگرانی که با راه آهن با قطار به مسافرت میرن بتونن که در طول مسیر با جاذبه های مسیر هم آشنا بشن و اگر خواستن از ظرفیت اون استفاده بکنن بتوانن که در همون سطحی که دارن استفاده میکنن. البته نوع و مکانیزم فروش بلیط ما هم با کشورهای که در حوزه گردشگری بحث قطارشون توسعه پیدا کرده متفاوت هست که ما یه تغییر ساختاری هم در این حوزه باید بدیم که با اون بلیطی که در اختیار دارن بتونن مقاصد بتونن جاذبه های مسیر رو هم رو ببینن و مسافر بتواند پیاده بشه، جاذبه مسیر رو ببینه و ادامه پیدا بکنه مسیرش، که این اتفاق خب هنوز تو کشور ما نیفتاده.
من دقیقا میخواستم به همین نکته اشاره بکنم که خب حالا گیرم که این محتوا هم تولید شد، با کیفیت خوب هم تولید شد، که من واقعیتش اینه که بعید میدونم. تجربه ما در صنعت تولید محتوا توی همه این سالها گواه بر این بوده که ما حتی کپی کارهای با کیفیتی هم نبودیم و نتونستیم توی این حوزه به درستی از ظرفیت‌هایی که موجود هست در صنعت گردشگری کشورمون استفاده بکنیم. حالا گیرم که اصلاً این اتفاق هم افتاد، ما کپی زن‌های خوبی رو تونستیم پیدا بکنیم، اینها اومدن و این کار رو شروع کردن و در واقع محتوای لازم رو تولید کردیم. خب بعدش چی؟ قطار از یه مبدأ شروع می‌کنه، یه مقصد مسافرش رو پیاده می‌کنه و عایدی مسافر، حالا اگر توی یه بازه‌ای باشه که در واقع نماز، زمان نماز توی قطار باشه، اینه که در یک ایستگاه توقفی داشته باشن که مسافران بتونن نمازشون رو ادا بکنن و چیزی دیگه غیر از این و بیشتر از این ما نمی‌بینیم و ندیدیم. چگونه توقع داریم این اتفاق بیفته آقای جهانشاهی؟
خب عرض کنم که خب یه بخشی از فرمایش جنابعالی درسته. خب به هر حال اگر دوستانی که علاقه مند بودن حتما پیگیری کردن، ما الان دهه هاست که در دنیا گردشگری ریلی به هر حال یک ظرفیت و یک جایگاه ویژه خودش با تیپ مسافرین ویژه خودش. حالا من اینجا بحثم گردشگری ریلی هست، جدا از اون نقشی که برای راهن در بخش در ترانسفر فقط مبدأ و مقصد داره. و ما توی تا قبل از کرونا فکر کنم حدود 2-3 سال حداقل 20 تا قطار گردشگری بین‌المللی به کشور ما اومدن. خب کشور عزیز ما هم در مسیرهای تورهای گردشگری که عمدتا از مبدأ اروپا هم شروع می شدن خب قرار گرفت، خیلی هم مورد استقبال بود، جز تورهایی به نسبت گران قیمت هم محسوب می شن به دلیل اینکه خدمات در سطوح مختلف تو این قطارهایی که ویژه هم هستن تعریف شده و اون گردشگر بر اساس اون میزان و حالا وسع مالی و برنامه‌ای که داره می تونه در نقطه‌ای به این قطار بپیونده و یک مسیر رو تجربه کنه. خب من فکر میکنم حالا با اینکه محدودیت هایی رو ما الان داریم در بحث حمل و نقل ریلی، مخصوصا در بحث تعداد صندلی و تعداد واگن نسبت به حالا اون جمعیتی که علاقمند هست و به صورت انتخابش راهن و سفر ریلی هست، این خب قاعدتا محدودیت هایی برای ما به وجود آورده. من فکر میکنم اگر بحث ایده های نو و فعالیت های استارتاپی تو این حوزه بیشتر پر رنگ تر بشه، من میکنم از خیلی از همین واگن هایی که الان امکان شاید استفاده در مسیرهای طولانی رو ندارن، با اضافه کردنشون به برحال اون قطارهایی که تو یک مسیر حرکت میکنن میتونن مسیرهایی رو طی کنن و اونجا در ایستگاه متوقف بشن، حالا تو اونجا بازدید شده تو اون شهر تو اون مقصد انجام بده و با قطارهای دیگه که برمیگردن اضافه بشن و به مبدأ و برحال این یک ایده است و قاعدتا میتونه ایده های خیلی بیشتری تو این زمینه فعال بشه. خب ما همونجوری که میدونیم بیش از 70-75% گردشگری دنیا گردشگری داخلی هستش و قاعدتا نگاه خیلی جدی هم وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی به مقوله توسعه گردشگری داخلی داره، هم بر اساس اسنادی که بالا دست هست و رویکردی رو که الان ما در بخش اجرایی کشور شاهد هستیم، حتما و حتما ما نیازمند نوآوری و خلاقیت در زمینه استفاده از ظرفیت‌های موجود هستیم. حالا ایشالله که سرعت افزایش کمی و کیفی قطارها و همراه ریلیمون باشیم، ما تمام می‌کنم از همین ظرفیت موجود همیشه با جریان انداختن فضای ایده پردازی و
واقعیتش اینه که توی صحبت‌های شما به پارادوکس رسیدم. بله. من نمیتونم هضمش بکنم. خودتون یه مقداری شفاف سازی بکنید در مورد شاه جهانشاهی. ببینید، شما از یک طرف شما میگین که ما نیاز به افزایش زیرساخت داریم، که افزایش زیرساخت طبیعتاً آن چیزی که نیاز داره سرمایه گذاریه. بله. سرمایه گذاری رو کی باید انجام بده؟ قاعدتاً سرمایه گذار. این که حالا بخش خصوصی باشد یا بخش دولتی باشد دوباره خودش محل مناقشه است. ما داریم از اقتصادی صحبت میکنیم که بخش اعظم اون در واقع اقتصاد دولتی هست. اگر اشتباه نکنم یه چیزی حدود 73% اقتصاد ایران یه اقتصاد دولتیه. و این که توی این در واقع ظرف ما چگونه توقع داریم از بخش خصوصی که بیاد و سرمایه گذاری بکنه با تمام مشکلاتی که وجود داره در راه سرمایه گذاری و قانونهای عجیب و غریبی که توی این حوزه داریم، خودش یه سوال دیگه است، یه محل دیگه ای از مناقشه است که من نمیخوام بهش وارد بشم. ولی وقتی که شما به عنوان یک مسئول اشاره میکنید به موضوع در واقع زیرساخت و غیر مستقیم بحث در واقع سرمایه گذاری و سرمایه گذار و پول رو دارید مطرح میکنید، خب طبیعتاً ما نیاز به این حوزه داریم، فقط هم نه در بخش گردشگری ریلی، توی خیلی از زمینه‌ها در کشور ما چنین نیازی رو حس میکنیم، نیاز به نوسازی، نیاز به بهسازی و مواردی از این دست وجود داره. خب توی این شرایط چگونه این پارادوکس اینجاست که چگونه شما میگین که از ظرفیت موجود هم میتونیم به خوبی بهره برداری بکنیم؟ اگر میتونیم بهره برداری بکنیم چرا نمیکنیم؟ اگر کافیه چرا دنبال سرمایه گذار میگردیم؟
آقای دکتر، من برای واقعیتی باید بپذیریم، ما برای کشورمون با محدودیت‌هایی الان روبرو هست. خب قاعدتاً وقتی محدودیت‌های اقتصادی باشه، خب اثرگذار در حوزه‌های مختلف هست. معمولاً در شرایطی که سخت هست، استفاده از ظرفیت ایده پردازی‌ها و خلاقیت‌ها اگر خوب مدیریت بشه، از ظرفیت موجود میشه خیلی بهتر استفاده کرد. من الان شاید یکی از ایراداتی که شخصاً خود من حالا به عنوان هم یک شهروند علاقه‌مند و هم از دیدگاه یک کارشناس در یک حوزه بخوام به یک به عنوان یک نقد بهش نگاه کنم، اینه که ما فضای ایده پردازی و هدایت ایده ها رو بر اساس بهره برداری از همین امکانات موجود متأسفانه نداریم. حالا بخشش تحت تاثیر بوروکراسی که وجود داره و بخشش هم تحت تاثیر عدم باور این حوزه. این که به هر حال الان ما یک مسیر 14-15 کیلومتری ریل داریم، خب اینکه یک تعداد واگن داریم و یک تعداد لوکوموتیو که توی این مسیر دارن حرکت میکنن و اینکه یک تعداد واگن از رده خارج داریم که این امکان وجود داره با به هر حال یک حالا هزینه کرد محدودی تبدیل کرد به فضاهایی که استفاده مسیرهای معمول حالا مسافری رو ندارن، ولی میتونن به عنوان فضاهای گردشگری با تعداد محدودتری با امکانات حالا خاص اون تیپ فعالیت ازشون استفاده کرد. ما تو این حوزه هم هنوز خیلی متأسفانه استفاده نکردیم. خواهی باطمی اشاره کردن به تجربه گردشگری حالا ریلی در مثل قطار گردشگری در لرستان بود، یا هم تجربه‌ای که تو این چند سال اخیر ما تهران به شمال داشت.
من بازم جوابم رو نگرفتم آقای جهانشاهی، قطع شده ارتباطمون با ایشون. دوستان زحمت بکشن دوباره آقای جهانشاهی رو به ما متصل بکنن. آقای فاطمی ارتباطمون با فاطمی هم قطع شده.
نه من در خدمت
خب هستین شما.